رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه با همکاری نشر بینش نو ارائه می کند.
فلسفه عشق، حقایقی ساده در باب هیجانی پیچیده. این عنوان یادداشتی است به قلم بریت بروگارت که مجله جان و تن در شماره 78 خود در بهمن 1394 با ترجمه مجتبی جعفری منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. عشق شهوانی و مهرورزی از حیث سازوکار متفاوتند. از حیث روانشناختی، مهرورزی مثل خواب‌آلودگی و تغذیه مناسب است. اما عشق جنسی از جنبه روانشناختی خویشاوند اختلال وسواسی جبری، اختلال اضطراب فراگیر و حالات بدنی تنش‌زایی چون گرسنگی است. شگفت نیست که عشق جنسی برخلاف مهرورزی میتواند افکار ناخوانده و وسواسی در مورد موضوع عاطفه را فعال کند و برانگیزد. تجربه هیجانی که به آن عشق میگوییم حالت فیزیکی و شیمیایی نیست. وضع نسبتاً هوشیار ذهن مثل بروز شکل خاصی از غضب و هراس و شادی است. پس اگر بتوانیم سطح دوپامین را افزایش دهیم و سطح سروتونین را کاهش و احساسات همایند عشق را هم حذف کنیم، آنچه میماند اختلال روانی است و نه عشق. عشق به مثابه یک هیجان. عموم آدمیان عشق را از شمار هیجانات می دانند. روانشناس اجتماعی فیلیپ شیبر و همکاران در سال 1987 از دانشجویان پرسیدند که در فهرستی با بیش از 100 کلمه دارای بار هیجانی کدام کلمات را با اطمینان دال بر هیجان می دانند. پاسخ البته جالب بود. عشق تنها کلمه‌ای بود که دانشجویان با اطمینان کامل آن را دال بر یک هیجان می‌دانستند. از دید خیلی از ما هیجان بودن عشق بدیهی است، اما این دید در میان اهل فلسفه و علم طرفدار چندانی نداشته است. گرایش عجیبی به این دیدگاه هست که عشق موضوعی است میان دو یا چند نفر. فیلسوف بزرگ یونان باستان ارسطو عشق را اتحاد و وحدت می دانست. از او منقول است که عشق نشستن یک روح است در دو بدن. به نقل از دیوگنس لائرتیوس قرن سوم میلادی. فیلسوف معاصر بریتانیایی راجر اسکروتن هم که از مدافعان امروزین دیدگاه ارسطو است، معتقد است عشق دقیقاً وقتی پدیدار می شود که رابطه دو طرف به وحدت بدل شود. یعنی دقیقاً آن زمان که تمامی اختلافات میان خواست من و تو از میان می رود. در روایت دیگری از این دیدگاه، عشق خود هیجان نیست، ترکیبی است از جنس هیجان که مؤلفه‌اش هیجانات افراد است. آنت بگر در این باره چنین میگوید: عشق چیزی نیست جز هیجانی که افراد نسبت به دیگری حس می کنند. اما این هیجان هم تافته است از هیجانات دو یا چند نفر. جنس خاصی از وابستگی هیجانی به هم است. این دید را می شود در اصطلاحات عامیانه‌ای مثل دلبری عاشق از معشوق و یک دل شدن با معشوق و یک روح در دو بدن و غیره جست. اما وحدت و اتحاد دیدن عشق اشکالاتی هم دارد. پیامد این دیدگاه آن است که عشق یک طرفه یا عشق به درگذشتگان محبوب یا عشق به موضوعی موهوم معنا ندارد. پذیرش چون این مدعایی مشکل است. مدافعان سرسخت دیدگاه وحدت جوابشان این است که عشق وحدت عشاق است یا چشم داشت و میل به این وحدت. می توان عاشق کسی بود و چشم داشتی و میلی به پدید آمدن وحدتی نداشت. چون شوربختانه عشق همیشه برای آغاز و ادامه رابطه کافی نیست. به قول آرون اسموتس فیلسوف، کورکورانه از پی دل رفتن شعار احمق هاست. برخی می گویند عشق خواستن خاطر معشوق است به خاطر خود او و نه به خاطر خودمان. نظر به حسن اوست یا نسبت حسن به او. اما هیچ یک از این توصیفات درباره عشق وافی نیست. می توان سخت دغدغه دیگری داشت بی آنکه عاشقش بود و می توان عاشق کسی بود بی دغدغه عمیق در مورد او. از پرستاران انتظار می رود که مراقب بیماران خود باشند، نه اینکه عاشقشان باشند. اهریمنی هم که مرتکب زنای با دختر خود می شود، احتمالاً عاشق اوست، اما نگران او نیست. هلن فیشر انسانشناس معتقد است عشق رمانتیک مطلقاً هیجان یا احساس نیست و دقیقاً مثل رابطه جنسی و دلبستگی یک سائق است. دلیل او این است که عشق رمانتیک وابسته به افزایش فعالیت نورون‌های مغز میانی است که دوپامین ترشح می‌کنند. فیشر می‌گوید چون سیستم دوپامین سیستم بدوی‌تری است تا سیستم هیجانات مغز و سیستم کورتکس، عشق رمانتیک یک هیجان نیست. این استدلال چندان درست نمی نماید. دوپامین از انتقال دهنده های عصبی کلیدی تنظیم خشم است. دوپامین آدم خشمگین را برمی انگیزد تا فریاد بکشد، چیزها را پرت کند، دنبال انتقام و کشتن برود. این خشم را سائق نمی کند. خشم هیجان است، حتی اگر وابسته به واکنش شیمیایی ناشی از دوپامین زیاد باشد، چنان شیمیایی که میتواند شخص را معتاد به خشم کند. دلیل دیگر فیشر برای سائق بودن عشق و نه هیجان بودن آن این است که عشق دیرپاتر از آن است که یک هیجان باشد. این استدلال هم پذیرفتنی نیست. او انزجار را مثال خوبی برای هیجان‌ها می‌داند. درست است که انزجار اگر آگاهانه باشد چندان نمی‌پاید، اما به رغم باور عمومی انزجار در مجموع یک هیجان نیست، بلکه بیشتر واکنشی است احساسی. مضاف بر این، نفرت و انزجار هم می‌تواند مثل خشم و غم دیرپا و ماندگار باشد. مثلا من جگر سرخ شده دوست ندارم، گوشت بیرمق و تلخی دارد، چندش و تهوع آور و بدمزه است. اما وقتی نمی بینمش یا به آن فکر نمی کنم، انزجارم از بین نمی رود. سال هاست که من از جگر سرخ شده متنفرم. عشق یک سائق نیست، بلکه در همه حال چیزی است که در دلمان حس می کنیم. به همین خاطر وقتی عشق چونان یک تجربه هیجانی بروز می کند، ویژگی آن نوعی سرخوشی و دلبستگی عمیق است که با توقف و یک سوی شدن آن مایه آسیب جدی می شود. عشق چیزی است که به خاطر آن از زندگی ابدی دست می کشیم.
شخصیت اصلی فیلم شهر فرشتگان از بالهایش و از اینکه فرشته ای جاودان باشد در می گذرد تا احساس جسمانی عشق به یک انسان را تجربه کند. هیجانات اصلی و پیچیده. عشق یک هیجان است، اما آیا هیجانی است اصلی و پیچیده؟ لذت، خشم، غم، حسادت، گناه، سوگ و غرور نمونه‌های هیجانند. به تبعیت از روانشناس آمریکایی پل اکمن،
معمول است که هیجانات را به دو دسته ساده یا اصلی و پیچیده تقسیم کنند. هیجانات اصلی عبارتند از لذت و شگفتی و خشم و غم و ترس و انزجار. حسادت و عشق و گناه و سوگ و غرور نمونه های هیجانات پیچیده اند. اصلی نامیده شده اند چون بروزشان در چهره آدم مشخص و در همه جهان یکسان است. مثلا تحقیر آمیزه است از خشم و انزجار. بعضی هیجانات پیچیده عناصر دیگری جز هیجانات اصلی هم دارند. مثلا سوگ هم شامل هیجانات اصلی شگفتی و غم و خشم است و هم شامل انکار که امری است شناختی. اگر شش هیجان ساده واقعا ساده هستند و اصلی، پس بحث بر سر چیست؟ استدلال پل گریفیس فیلسوف این است که این هیجانات تنها هیجاناتی هستند که انواع طبیعی را شکل می دهند و بنابراین تنها هیجاناتی هستند که قابلیت تحقیق و بررسی علمی را دارند. هیجانات دیگر یک طبقه همگون تشکیل نمی دهند، از این رو به راحتی قابلیت بررسی علمی را ندارند. جسی پرینس کارزاری علیه ایده اکمن مبنی بر اینکه شش هیجان پیش گفته ساده و اصلی اند به راه انداخته است. برخی از این شش هیجان ظاهراً به هیجانات دیگر قابل تحویل اند. مثلا شگفتی را می شود به احساس مثبت علاقه و اعجاب و اندکی احساس منفی سراسیمگی یا ترس تحویل کرد. خشم را می توان آمیزه ای از ناکامی و پرخاشگری دانست. عشق نمونه اصیلی است از یک هیجان پیچیده که می تواند شامل لذت و خشم و غم و شگفتی و ترس و بسیاری عناصر هیجانی دیگر مثل احساسات بدنی و عوامل شناختی چون مراقبت و توجه و میل جنسی باشد. به رغم پیچیدگی عشق، عناصر گسسته آن در یک هیجان واحد جمع می شود که خود این هیجان به دو دسته اصلی تقسیم می شود. عشق شهوانی و عشق مهرامیز یا مهرورزی. دسته اول شامل عشق رمانتیک و چنان که خواهیم دید شهوت است. دسته دوم شامل مهرورزی و علاقه و عشق والدین و دوستی و عشق به همنوع که نوع دوستی نامیده می شود. همه این اصناف عشق کیفیات متفاوتی دارند که تا حد بسیاری همپوشانند و از این همپوشانی زیرگونه هایی از یک جنس پدید می آورند. جنس عشق. میل جنسی یا شهوت شکلی از عشق شهوانی است و هم خانواده عشق رمانتیک است. میل جنسی به معنای دقیق کلمه میل نیست، چون میل به واقع آرزویی فیزیکی است برای چیزی که نداریم یا نمیتوانیم انجام دهیم. میل جنسی اشتهای حریصانه نیست. این میل شامل احساس بدنی، افکار، ادراکات و خیال پردازی روانی است. جالب این که عشق رمانتیک و میل جنسی از حیث بنیان نورولوژیک در یک پیوستار قرار می گیرند. استفانی کاکیوپو نوروساینتیست در دانشگاه شیکاگو و همکارانش در سال 2012 با بررسی 20 FMRI تأثیر رابطه جنسی و عشق را بر بدن بررسی کردند. یافته‌های آنها نشان می‌دهد که عشق رمانتیک و میل جنسی با فعالیت کم اینسولا همراه است. اینسولا بخشی در اعماق قشر مخ است که مراکز مختلف تکلم و فعالیت‌های اساسی حسی حرکتی مغز درون آن قرار گرفته یا در مجاورت آن است. این بخش پردازش هیجانات را بر عهده دارد و استریاتوم نقشی مهم در انگیزش و پاداش و شرطی سازی بازی می کند. با این وجود میل جنسی و عشق رمانتیک با کاهش فعالیت در بخش‌های مختلف استریاتوم مرتبطند. میل جنسی با افزایش فعالیت ناحیه‌ای از استریاتوم ارتباط دارد که لذت را پردازش می کند. حال اینکه عشق رمانتیک با ناحیه‌ای از استریاتوم مرتبط است که میزان لذت بخش بودن را تعیین می کند و همچنین منشأ اعتیاد است. این محققان از این یافته‌ها نتیجه می‌گیرند که هرچند عشق رمانتیک و میل جنسی به شکل هیجانات مختلفی حس می‌شود، اما در پیوستار واحدی قرار می‌گیرند. میل جنسی زمانی به عشق رمانتیک بدل می‌شود که پردازش لذت با پاسخ شرطی شده‌ای همراه باشد که در مورد اعتیاد می‌بینیم. این موضوع این نظر را که میل جنسی به مانند عشق رمانتیک از جهاتی هم خانواده دیگر هیجانات است، تقویت می کند. آیا عشق حسی بدنی است؟ نظریه ای در باب هیجانات که امروزه نظریه ای کلاسیک به حساب می آید، نظریه جیمز لانگی است. مضمون این نظریه آن است که هیجانات نتیجه واکنش‌های بدنی واقعی یا خیالی به رویدادهاست. مثلا به محبوبتان که فکر می‌کنید واکنش بدنی ظاهر می‌شود و مثلا قلبتان به تپش می‌افتد، حتی بیشتر از زمانی که می‌دوید یا روی صحنه اپرا تک خوانی می‌کنید. اینکه چه هیجانی پدید می‌آید وابسته است به اینکه چگونه آن واکنش‌های بدنی را ادراک می‌کنید. مثلا وقتی قاتلی را با اسلحه‌ای در دست می‌بینید، قلبتان تند می‌زند و نفس تندتر می‌شود. یا اینکه آدم جذابی را می‌بینید و قلبتان به تپش می‌افتد و تنفس تند می‌شود. نظریه جیمز لانگه مدعی است که بنابر طبیعت پاسخهای طبیعی یکسانی را به اشکال مختلف تجربه می کنیم. مثلا در مورد خشم یا عشق رمانتیک. هیجانات احساساتی هستند که در نتیجه تغییرات بدن پدید می آیند. تغییرات بدن محصول هیجانات ما نیستند. همانطور که ویلیام جیمز مبدع این نظریه در عبارتی مشهور آورده است، نظریه من این است که تغییرات بدن مستقیماً تابع ادراک واقعیت هیجان انگیز است و احساس ما از همین تغییرات پدید آمده هیجان است. شعور متعارف میگوید که وقتی دارایی من را از دست دادیم، تأسف بخوریم و بگریم، به ما توهین شد، خشمگین شویم و دعوا کنیم. فرضیه مورد دفاع من آن است که چون این ترتیبی از پیامدها نادرست است. حالت روانی بلاواسطه حالت روانی دیگری پدید نمی آورد. نشانه های بدنی نخست باید واسطه قرار گیرد. توضیح معقول تر آن است که ما تأسف می خوریم چون می گریم، عصبانی می شویم چون دعوا می کنیم، می ترسیم چون می لرزیم، نه اینکه علت گریه و دعوا و لرزش ما بسته به مورد آن تأسف و عصبانیت و ترس است. بدون حالت بدنی که به دنبال ادراک بیاید، حالت پس از ادراک شکل شناختی محض خواهد داشت و بیرمق و بیرنگ و عاری از گرمای هیجانی و عاطفی خواهد بود. ممکن است خرسی را ببینیم و داوریمان این باشد که بهتر است فرار کنیم. توهین که شنیدیم به نظرمان برسد که درست آن است که دعوا کنیم، اما نباید به واقع بترسیم یا عصبانی شویم. ویلیام جیمز، روانشناس و فیلسوف آمریکایی. دستاوردهای او در روانشناسی و فلسفه سخت چشمگیر است. او نخست به پزشکی روی آورد و هیچ آموزش رسمی در روانشناسی و فلسفه ندید. اما سرانجام به کرسی استادی هر دو حوزه نائل شد. خود او گفته که نخستین جلسه درس روانشناسی که در آن شرکت جسته همان جلسه‌ای بوده که در آن درس داده است. جلسات درس او به سبب داستانها و متایبه هایش شهرت داشت. استیون هاوکینگ در کتاب تاریخچه زمان در سال 1988 این داستان را به جیمز نسبت می دهد. روزی دانشمند معروفی گویا برتراند راسل برای عموم درباره ستاره شناسی سخنرانی می کرد. او توضیح می داد که چگونه زمین به دور خورشید می چرخد و چطور خورشید به دور مرکز مجموعه وسیعی از ستارگان به نام کهکشان راه شیری می گردد. در پایان سخنرانی، پیرزن کوچک اندامی از انتهای اتاق برخاست و گفت: چرند میگویی؟ راستش را بخواهی، دنیا یک بشقاب تخت است که بر پشت یک سنگ پشت قولاسا قرار دارد. دانشمند با لبخند پیروزمندانه ای جواب داد: پس آن سنگ پشت کجا ایستاده است؟ پیرزن گفت: جوان، خیلی زرنگی، خیلی زرنگ، اما از آنجا به پایین همه اش سنگ پشت است. نظریه‌ای که به اسم جیمز لانگه می‌شناسیم در واقع ابداع ویلیام جیمز است. کارل لانگه، دانشمند و پزشک دانمارکی، معتقد بود که تغییرات بدن همان هیجانات است. آنتونیو داماسیو، عصبشناس پرتغالی آمریکایی، از مدافعان سرسخت دیدگاه منسوب به لانگه است. داماسیو میان احساسات و هیجانات فرق می‌گذارد. او می‌گوید که احساس حالتی است شناختی یا ادراکی. به عبارت دیگر، هیجان حالت روانشناختی نیست، بلکه واکنشی است عصبشناختی در مغز هیجانی و تغییرات بدنی ملازم آن. بخش مرکزی مغز هیجانی آمیگدالا است، ناحیه‌ای بادامی شکل از سیستم لیمبیک مغز. این بافت عصبی در پاسخ به محرک هیجانی مفید یا مضر برای خوشی برانگیخته می شود. مثلا وقتی می بینیم توجه کسی که خاطرش را می خواهیم به نزدیک ترین دوستمان است. دیدگاه داماسیو مبنی بر این که هیجان حالتی روانشناختی نیست و فعالیت ناهوشیار عصبی همراه تغییرات بدن است، با دیدگاه لانگه نزدیک است. با این فرق که لانگه هیجانات را واکنش‌هایی روانشناختی می‌دید و داماسیو آنها را واکنش‌هایی در مغز و بدن می‌داند. بنابراین تغییرات بدن به صورت احساس تجربه می‌شوند. اگر معشوق به شما بی احترامی کند، مغز هیجانی شما این درونداد را پردازش می کند. نتیجه تغییری بدنی است که مغز ما آن را به عنوان احساسی خاص تفسیر و تعبیر می کند. دیدگاه لانگ داماسیو پیامدهایی شگفت دارد. مثلا بیماری نادری هست به نام فقدان حس درد مادرزادی که مبتلایان به آن درد را حس نمی کنند. اما برخلاف کسانی که مبتلا به اختلال عصب شناختی مادرزادی موسوم به عدم حساسیت به درد همراه با عدم تعریق هستند، آنها هیچ گونه آسیب عصبی یا نقص ژنتیک آشکاری ندارند. مبتلایان به این بیماری از بدو تولد صرفاً فاقد احساس دردند و احساسهای دیگرشان برقرار است و آسیب عصبی مشهودی هم ندارند. سلولهای عصبی پوست آنها کارکرد طبیعی دارد و پاسخهای طبیعی در مغز ایجاد می کند، اما احساس درد مطلقاً وجود ندارد. عدم احساس درد باعث می شود گاه این افراد ناخواسته به خود آسیب برسانند. اگر نظریه داماسیو در باب درد هم صادق باشد، درد یک بیماری عصب تنی خواهد بود و نه یک احساس یا تجربه حسی. بر این اساس، وقتی مبتلا به فقدان حس درد مادرزادی جراحت عمیقی برمی‌دارد و می‌گوید دردی ندارد و طوری رفتار می‌کند که گویی درد ندارد، در واقع دارد درد می‌کشد. نظریه داماسیو در باب درد فیزیکی نیست، اما باید بتواند درد هیجانی را که به لحاظ عصب شناختی هم خانواده با درد فیزیکی است توضیح دهد. از آنجا که هیجانات حالتهای روانشناختی هوشیار نیستند، بنابر دیدگاه داماسیو درد هیجانی هوشیارانه احساس نمی شود. اینکه درد را احساس کنید مطلقاً بدین ربطی ندارد که هیجاناً آسیب دیده باشید. عجیب‌تر آن که اگر حق با داماسیو باشد، بدون آنکه درد هیجانی در کار باشد میتوان درد هیجانی را احساس کرد. مثل اینکه پیش دکتر بروید و بگویید که همسرتان بی‌خبر شما را ترک کرده است. حالتان خوب نیست و از دکتر بخواهید برای آرام شدن شما نسخه‌ای بنویسد و دکتر هم جوابی ندهد. بعد از چند بار گفتن، بی مقدمه نشانه های حیاتی و فعالیت مغز شما را بررسی کند و لبخند زنان بگوید که همه چیز طبیعی است و این فقط احساس شماست که حالتان خوب نیست. شما واقعاً به لحاظ هیجانی و عاطفی درد ندارید، خیال می کنید درد دارید، ذهنتان شما را گول می زند. تشریف ببرید خانه، خوب می شوید. نظریه جیمز لانگه پیامدهایی این چنین عجیب ندارد. برای اینکه اگر قرار باشد از درد هیجانی رنج بکشید، باید تغییراتی را در بدن خود احساس کنید. اما جیمز با این همه همچنان می اندیشید که تغییر در بدن لازمه ی هیجان داشتن است. برای عاشق شدن باید در بدن تغییراتی رخ دهد. پاها سست و دهان خشک و قلبتان فشرده شود. حال سؤال این است که آیا جیمز در این مورد محق بود؟ آیا برای عاشق شدن لزوماً باید احوال بدنی ما تغییر کند؟ یا صرفاً به لحاظ ادراکی چنین به نظر می رسد؟ موقعیتی شبیه به فضای فیلم ماتریکس را در نظر بگیرید. افرادی بی اطلاع از هم ماتریکس مشترکی دارند که نمی داند این افراد در واقعیت مجازی، آشکارا و با یک نگاه برای همیشه عاشق هم می شوند. آنها هم مثل ما تجربه حسادت و دلبستگی و خشم را دارند. قلبشان می تپد، خونشان می جوشد و نفس نفس می زنند. واقعیت عینی که در فیلم علت اصلی کل این شبیه سازی کامپیوتری عظیم است، انسانهایی هستند واقعی که در حالت جنینی نگهداری می شوند. انسان‌هایی با قلب‌های واقعی، خون واقعی و نفس کشیدن واقعی که می‌توانند دستخوش تغییرات فیزیولوژیک شوند. اما دشوار نیست وضعیتی را تصور کرد که در آن تنها موجودات هوشیار ابر کامپیوترهایی هستند که مثل انسان‌ها در جهان مجازی زندگی مجازی دارند. در چنین فضای ماتریکسی، موجودات هوشیار مجازی می توانند عاشق شوند و فارغ و تجربی بسیار نزدیک به تجرب ما داشته باشند. با این تفاوت که قلب و خون و نفس کشیدنی در کار نباشد. نه علت شیمیایی در کار باشد، نه سروتونین، نه اکسیتوسین و نه دوپامین. با فرض اینکه چنین وضعیتی محتمل است و ممکن است در آینده این نزدیک رنگ واقعیت به خود بگیرد، موضوع آن است که هیجانات لزوماً با تغییرات عینی در بدن همراه نیستند. بعضی از نویسندگان معاصر قبول ندارند که هیجانات در کل نیازمند احساسات بدنی هستند. مارتا نوسباوم، فیلسوف آمریکایی، معتقد است هیجانات داوری‌های ارزش‌گذارانه و سعادت باورانه هستند. او می‌گوید حسادت و سوگ و ترس و اموری از این دست سوگیرانه هستند و مبتنی بر یک داوری شناختی درباره اینکه چیزی امنیت یا خوشی شما یا امنیت و خوشی نزدیکان شما را به خطر انداخته است. پیامد این دیدگاه آن است که هیجانات مستلزم ادراکات بدن نیست، چرا که مثلا می توان حسود بود حتی اگر تغییری فراخور حسادت در بدن موجود نباشد. اینکه نبض و فشار خون کسی به رغم تهدید کاملا پایین باشد سبب نمی شود نتیجه بگیریم که آن شخص حسود نیست. نوسبام در تحلیلی درخشان از سوگواری بر مرگ مادر عزیزش در مقاله 2004 با عنوان هیجانات در حکم قضاوت ارزش و اهمیت می گوید اگر این علائم یعنی احساسات بدنی نبود، همچنان آن را سوگ می نامیدیم؟ پاسخ من این است که چون این علائمی وجود ندارد. سوگواری همواره همراه با احساسات و تغییرات بدنی است، اما اگر بفهمیم که در طول دوره سوگواری فشار خون من کاملا پایین بوده یا اینکه ضربان قلبم بالای 60 نرفته، گمان می کنم دلیلی ندارم که نتیجه بگیرم سوگواری نکرده ام. اگر دست و پاهایم سرد یا گرم، عرق کرده یا خشک بوده، باز هم معیاری برای سنجش نیست. با این حال، روانشناسان معیارهای پیچیده ای را بر پایه فعالیت مغز تعیین کرده اند. شهودمان حکم می کند شاید استفاده از این درجه بندی های قطعی برای سنجش حالت های هیجانی خطا باشد. به هر ترتیب، ما سوگ را سوگ می نامیم، حتی اگر بفهمیم که خواستگاه آن مغز نیست. بحث نوسباوم درباره هیجانات شناختی محض بدین معنی نیست که هیجان نیازی به ادراک تغییرات بدن ندارد. بحث او صرفاً نشان دهنده آن است که بروز تغییرات واقعی و عینی در بدن ضروری نیست. برخی تجارب بدنی موهوم مؤید این نظر است. بعضی از تجارب موهوم به خطای ادراک محیط باز می گردد. گمان می کنید چیزی خصوصیتی دارد که در واقع ندارد. نمونه آن خطای مشهور ادراکی مولر لایر است. اگر پیکانهای خط به سمت بیرون باشند، خط کوتاه‌تر به نظر می رسد تا اینکه جهت پیکانها به داخل باشد. بعضی خطاهای ادراکی موجب تجربه بدنی غیر واقعی می شود. به این خطاها بدنی می گویند. نمونه مشهور آن دست و پای خیالی است. 10% کسانی که دچار قطع دست و پا شده اند می گویند که بعضی مواقع احساس درد و خارش و سوزش و سردی و گرمی در عضو قطع شده دارند. یکی از نمونه های بامزه خطا در ادراک بدن توهم پینوکیویی است. این خطای ادراک باعث می شود فکر کنید بینیتان بزرگتر از حد معمول است. با چشم بسته روی صندلی بنشینید و از کسی هم بخواهید که جلوی شما و پشت به شما روی صندلی بنشیند. 1 دقیقه دست راستتان را روی بینی شخص روبرو بمالید و همزمان با دست چپ بینی خود را لمس کنید. 50% افراد می گویند که احساس می کنند بینیشان نزدیک 1 متر طول دارد. یکی دیگر از خطاهای ادراک خطای دست مصنوعی است که کشف آن به اواخر قرن 19 باز می گردد. اگر مقابل کسی 1 دست مصنوعی قرار دهید و آن را نوازش کنید و همزمان یکی از دستهای او را که نمی بیند هم نوازش کنید، احساس می کند حسی که تجربه می کند مربوط به دست مصنوعی است. داوطلب دچار این حس غریب می شود که دست مصنوعی بخشی از بدن خودش است. اثر پینوکیویی و دست مصنوعی هر دو ناشی از این هستند که مغز می خواهد بازنمود یک شیء بیرونی را با نقشه کلی بدن تلفیق و هماهنگ کند. شاید عجیب ترین نمونه از خطای ادراک پدیده است که به آن هذیان کوتارد یا سندروم کوتارد می گویند که عصبشناس فرانسوی ژول کوتارد در سال 1880 در کنفرانسی در پاریس آن را نخستین بار معرفی کرد. این بیماری روانی بسیار نادر است و مبتلا به آن دچار این هذیان که مرده و امعا و احشا و یا خون در بدنش نیست. در مواردی بسیار نادر، مبتلا مدعی نامیرایی و جاودانگی است. جدیدترین گزارش این بیماری در سال 2000 و در جورنال آف نوروسایکایتری اند کلینیکال نوروساینس به چاپ رسیده است. در این مورد اخیر، فرد احساس می کرد که مغز و اندام حیاتیش در حال از بین رفتن است و خودش هم مرده است. این مرد بستری شد و تحت درمان با الکتروشوک و داروهای روانگردان قرار گرفت و بهبود پیدا کرد. این بیماری نادر در مبتلایان به اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی، افرادی که نواحی قشر مغز آنها آسیب دیده است و یا مبتلایان به میگرن دیده می شود. تردید نمی توان کرد که ما دچار تجارب توهم‌آلود از بدنهای خودمان هستیم و آنها را واقعی می پنداریم. از این رو برخلاف نظر پروفسور نوسباوم، نشان دادن این که عشق یا دیگر هیجانات لزوماً نیازمند تغییرات بدنی واقعی و عینی نیست، ثابت نمی کند که تجربه تغییرات در بدن یا ذهن هم لزومی ندارد. عشق و حسادت و سوگ زمانی که احساس شدند، مستلزم چنین تجربه ای از تغییرات هستند. نمی توان فردی را سوگوار دانست که کاملاً بر سوگوار بودنش آگاه باشد و با این حال هیچ چیزی حس نکند. اتحاد بدن و جهان. نظریه جیمز لانگه گامی بلند در حل مسئله سرشت عشق و دیگر عواطف بود. اما چیز مهمی در این میان غایب بود. محرک هیجانی گاه نه فقط در بدن که در ذهن ما نیز تغییراتی به وجود می آورد. فکر کردن به معشوق می تواند ذهن و فکر را مشوش کند، حتی باعث شود چشمتان سیاهی برود. در بعضی افراد محرک هیجانی سبب تجربه ذهنی دیدن می شود. در کتاب توصیف تجربه درونی چاپ 2004 از روانشناس روس هرلبرت و اریک شویتز گبل فیلسوف، از شخصی به نام ملانی ذکر می شود که محرک خنده آور سبب تجربه دیداری رنگ نارنجی صورتی برای او شد. نظریه جیمز لانگه وجه مهم دیگری از هیجانات را آشکار کرد که در پاسخهای هیجانی قربانیان عمل هولناک پیوند سر در قرن بیستم نمود یافت. در سال 1954 جراح اهل شوروی ولادیمیر دمیکوف سر و شانه ها و پاهای جلوی یک توله سگ را به گردن یک جرمن شپرد بالغ پیوند زد. جراحی موفق بود. سگ دو سر بعد از عمل بدون مشکل به هوش آمد. همانطور که سرها بدنی واحد داشتند، تجارب حسی یکسانی هم داشتند. وقتی یک سر احساس گرسنگی می کرد، سر دیگر هم همین حس را داشت. وقتی در اتاقی گرم بودند، هر دو سر نفس نفس می زدند. اگر روز خسته کننده بود، هر دو سر خمیازه می کشیدند. اما سرها هیجانات متفاوتی هم نشان می دادند. سگ مسن‌تر گاه سعی می کرد سری را که به شانه اش وصل شده بود بتکاند. در مقابل توله سگ هم گوش جرمن شپرد را گاز می گرفت. سوای جنبه اخلاقی موضوع، این موضوع بینش های درخشانی در مورد سرشت عشق و دیگر انواع هیجانات به دست داد. از آنجا که دو سر جریان خون متصل داشتند و بدنی واحد، هورمون‌های شیمیایی یکسانی در بدن و مغزشان جریان داشت. مثلا اگر در معرض محرک ترسناک قرار می گرفتند، هر دو سر آدرنالین ترشح می کردند. اما دو سر هیجانات متفاوتی هم داشتند که به دریافتشان از محیط متفاوت باز می گشت. سگ مسن‌تر به توله سگ پاسخ می‌داد و توله سگ به سگ بالغ واکنش نشان می‌داد. هیجانی که هر یک از سرها حس می‌کرد، صرفاً احساس واکنش‌های جسمانی یا بدنی نبود. درک ما از مفهوم عشق در زبان مادری نیز این تصور را تقویت می‌کند که عشق صرفاً تجربه تغییرات بدن و ذهن نیست. زبان روزمره آشکار می کند که عشق و هیجانات مرتبط با آن نه فقط بدنهای ما را، بلکه امور و جهان بیرون را هم بازنمایی می کند. با توجه به این، عشق با حالتهای بدنی آزاد و شناور که یا هیچ چیز را باز نمی نمایند یا یک چیز را صرفاً به نحو مبهم و کلی بازنمایی می کنند، مثل وقت افسردگی همه جهان را تیره و تار نشان می دهد. این واقعیت که عشق میتواند چیزهای جهان خارج را بازنمایی کند، توضیح میدهد چرا عشق دارای دوام بیشتری از تجارب بدنی است که بازنمایاننده هیچ چیز در واقعیت بیرونی نیستند. می توانید به سرعت از دردی گذرا که از ضربه تصادفی به چشم پدید آمده رهایی پیدا کنید، اما سالها زمان می برد تا از رها شدن در کودکی، جدایی دردناک یا مرگ کودکتان رهایی یابید. یک دلیل آن است که بازنمایی های شناختی که با عشق و هیجانات مرتبط گره خورده می توانند سالها در خاطر بمانند. زنی که زایمان کرده بعد از یکی دو هفته بدون مسکن طبیعتاً فراموش می کند چه دردی را پشت سر گذاشته، اما کودکی که ترک شده هیچ وقت فراموش نمی کند. دانشمندان معاصر عشق و هیجانات دیگر را دارای دو مؤلفه می دانند. برانگیختگی فیزیکی و مؤلفه شناختی. مؤلفه شناختی تعبیر برانگیختگی فیزیکی در نسبت با موقعیتی است که در آن هستید. ما برانگیختگی فیزیکی را تجربه می کنیم و آن را به عنوان ترس یا خشم یا عشق در نسبت با موقعیتمان طبقه بندی می کنیم. مثلا اگر سگ وحشی به شما حمله کند، برانگیختگی فیزیکی خود را با عنوان ترس تعبیر می کند. و اگر سر اولین قرار با کسی باشید که سالها در پی او بوده اید، طبیعتاً برانگیختگی فیزیکی خودتان را عشق همراه با هول و دست پاچگی تعبیر می کنید. ایده آن است که هیجانات ما متشکل از دو تجربه برانگیختگی فیزیکی و تعبیرمان از تجربه بدنی در نسبت با موقعیت ماست. نظریه دو مرحله‌ای هیجانات بر یک مطالعه هیجان‌انگیز تجربی استوار است که نشان می‌دهد برانگیختگی فیزیکی در موقعیت‌های شناختی مختلف در قالب هیجانات متفاوتی تجربه می‌شود. استنلی شکتر، روانشناس آمریکایی و همکارش به 184 دانشجوی پسر دو تزریخ کردند. آدرنالین به عنوان محرک معتدل یا آب نمک به عنوان یک دارو نما. به دانشجویان گفته شد که به آنها یک ترکیب ویتامینی جدید با نام ساپروکسین تزریق شده تا اثر آن را بر آنها ارزیابی کنند. یک گروه از آزمودنی ها گفتند که تزریق عوارض جانبی ناشناخته داشته است، مانند لرزش دست ها، تپش قلب، نفس تنگی. گروه دوم گفتند که عوارض جانبی تزریق خارش، بی‌حسی پا و سردرد بوده است. گروه سوم گفتند که هیچ عارضه جانبی نداشتند. ترتیب دهندگان آزمایش بعد از تزریق ها شرکت کنندگان را به مدت 20 دقیقه با یکی از آدمهای خودشان یا همدست که از پیش آماده شده بود تنها گذاشتند. البته ناآگاه از شرایط موضوع. به او هم گفته شد رفتار شاد و پرشوری داشته باشد، مثلا با کاغذها بازی کند یا بی نزاکت و عصبانی باشد. حالات هیجانی آزمودنی ها نسبت به همدست آزمونگران با مشاهده و خودگزارش اندازه گرفته می شد. نتایج شگفت‌آور بود. آزمودنی هایی که گول خورده بودند یا از اثرات تزریق بی اطلاع بودند شبیه همدست رفتار می کردند. یعنی شور و شوق نشان می دادند یا عصبانی بودند. آنها که از اثرات احتمالی محرک آگاه بودند یا شبه دارو دریافت کرده بودند، پاسخ هیجانی اندکی به همدست داشتند. بنابراین دانشجویان مطلع توانستند به درستی احساساتشان را به محرک نسبت دهند، حال اینکه دانشجویان نامطلع یا گمراه شده تحت تأثیر رفتار همدست قرار گرفتند. این نتایج پژوهشگران را بران داشت تا نتیجه بگیرند که تجربه هیجانی آدمی وابسته است به تعبیری که از موقعیتی که در آن هستید دارید. همان حالت بدنی که ممکن است در یک بافتار ناکامی و شکست تعبیر شود، در بافتار دیگر لذت و عشق تعبیر می شود. از این رو عشق نیازمند تعبیر است، به علاوه ادراکی از تغییر بدنی. بسیاری از محققان همدل با نظریه هیجانات جیمز لانگه امروز تصدیق می‌کنند که عشق و دیگر هیجانات در بردارنده یک عنصر شناختی یا ادراکی هستند. جسی پرینس از مدافعان سرسخت این نظریه است. حدس او این است که محور اصلی هیجانات این است که دریابید چیزی بیرون از شما می‌تواند بر خوشی شما اثر بگذارد. اگر خاطرخواه جدیدتان را جذاب و رمانتیک و دوست داشتنی ببینید و قلبتان بتپد و گرم شوید، جواب شما به این محرک عبارت است از یک هیجان و آن هیجانی است به نام عشق رمانتیک. اگر دوست دوران کودکیتان در نظرتان جذاب و رمانتیک و دوست داشتنی نیست، چون مثل خواهرتان میماند، پاسخ در این مورد عشق رمانتیک نخواهد بود. ارتباطات عجیب. نظریه دو مرحله‌ای هیجان مخاطراتی هم دارد. آلفرد همکار پلیس است و سگ‌های ولگرد را جمع می‌کند. او یک دفعه خود را برابر یک سگ ولگرد می‌بیند. سگ مورد نظر هیولایی درنده است و می‌تواند در چشم بر هم زدنی او را بکشد. آلفرد که پیشتر با سگ‌های ولگرد و هار سر و کار داشته، طبیعتاً ترسی از آنها ندارد. اما امروز وضع بدن او حاکی از حالت ترس شدید است. او حالت بدنش را پاسخی به مار قهوه‌ای می‌داند که کنار سگ ولگرد است و سمی مرگبار دارد. در یک سناریوی خیالی، آلفرد از مار می‌ترسد، نه از سگ، اما روی کرده همایندی چیز دیگری پیش بینی می کند. آلفرد تغییر در احوال بدنش را درک می کند و چون این احوال همایند ترس و خطرند، قضاوتش این است که سگ و مار هر دو خطرناکند. پس روی کرده همایندی می گوید که ترس آلفرد هم ترس از سگ است و هم ترس از مار. اما بنابر حدس، آلفرد از سگ نمی ترسد. این موضوع را مسئله ارتباط می نامیم. مسئله ارتباط در مورد عشق نیز صادق است. فرض کنید دیوانوار عاشق جنی هستید. جدای از وفاداری و از خودگذشتگی می بینید که جنی و پنی هر دو جذاب و زیبا و دوست داشتنی و شیرین و بامزه و مهربان و باهوش و آماده هند. همچنین احساس بدنی عشق را در بدن دارید. در نظریه عطفی شما قاعدتاً باید هم عاشق جنی باشید و هم پنی. اما صرفاً عاشق جنی هستید. تنها جنی علت ادراک شده احساسهای بدنی شماست. پاسخ هیجانی به داستان. یکی دیگر از مسائل مرتبط با نظریه های دو مرحله ای به واکنش های ما به داستان ها برمی گردد. وقتی دل به داستانی می دهیم، هیجاناتی از ما سر می زند. داستانها به واقع ما را به هیجان می آورند. داستانها واکنش های عاطفی را فعال می کنند. بازتابها و حال و هوا و هیجانات پیچیده. دلمان برای آنا کارنینا می سوزد و از صمیم دل آرزو می کنیم رنجش به پایان برسد. خودکشی تراژیک او حقیقتاً ما را غم زده می کند و آرزو می کنیم کاش راه حل بهتری برای حل تعارضات هیجانی درونی خیش می جست. از شجاعت و ملاحت و شکیبایی دورتی گیل احساس غرور می کنیم. در صحنه ای مشهور از فیلم هانیبال در سال 2001، هانیبال لکتر یا آنتونی هاپکینز بخشی از کاسه سر کرندلر را که همچنان هوشیار اما منگ است بر می دارد. برشی از مغز او را در یک ماهیتابه تفت می دهد و در حالی که کاملا هوشیار است به او می خوراند. می دانیم که کاملا داستان است، اما با این وجود احساس نفرت و لرزشی غیرعادی در ما پدید می آورد. این تصاویر تکان دهنده هیچ نسبتی با خوشی ما یا خوشی دیگران ندارد. می‌دانیم که کرندلری اساساً در کار نیست تا رنجی بکشد و به واقع آرزو نمی‌کنیم تا رنجش تمام شود. پس اگر هیجانات اصیل و واقعی همیشه نسبتی با خوشی دارند، پس واکنش هیجانی ما به داستان‌ها اصالتی ندارد. این همان مسئله است که فیلسوفی به نام نوئل کرول پارادوکس داستان می نامد. بهترین راه برای خلاصی از این پارادوکس فرو گذاشتن این ایده است که هیجانات لزوماً با رفاه ما ارتباط دارند. بر این قرار هیجانات را می توان مشابه باورها دانست. فکر نمی کنیم برای باور داشتن به چیزی لزوماً باید صادق باشد. ممکن است باور داشته باشید هائیتی ها رنج می کشند و در واکنش به رنج آنها دوچار هیجان شوید و شدیداً آرزو کنید تا به مأموریتی انسان دوستانه برای نجات آنها بروید. حتی اگر هیچ ارتباطی به خوشی شما نداشته باشد. این برداشت که آنها در رنجند واکنش هیجانی شما را رقم می زند، نه نسبت رنج ایشان و رفاه شما را. همینطور است رنج تصویر شده در داستانها که می تواند موجب احساس همدردی و خشم و غم شود، حتی اگر هیچ ربطی به خوشی ما نداشته باشد. داستانها نشان می دهد که عشق و دیگر هیجانات نیازمند باور یا صورت واقعی چیزی نیست. تصور مرگ عزیزی و صحنه جنسی پرحرارتی یا کودکی مبتلا به پروجریا یا سندروم پیری زودرس می تواند هیجانات مختلفی مثل سوگ و حسادت و همدردی به بار آورد. تصور حوادث غمناک یا ترسناک می تواند سیستم عصبی همدلانه را در اکثر مواقع نسبت به محرک بیرونی فعال کند. خواندن یک قصه، دیدن فیلم یا تصور یک حادثه می تواند همان تأثیراتی را بر سیستم عصبی بگذارد که یک محرک دنیای واقعی خارجی. خواندن داستان و دیدن فیلم و مجسم کردن یک حادثه همانقدر سیستم عصبی را تحریک می کند که محرک های جهان خارج ما را شل و لخت و وحشت زده و بیقرار می کند. پاسخهای ادراک شده. نظریه‌ای که من مدافع آن هستم مناقشه انگیزتر از آن است که با نظریه‌های رایج در این حوزه قیاس شود. عشق را نمی‌توان با تغییرات بدن مثل تپیدن قلب یکی گرفت و نمی‌توان آن را صرفاً ادراک یا احساس چنین تغییری دانست. بلکه عشق تجربه بدن است و پاسخ ذهن به کیفیات دوست داشتنی معشوق. من این دیدگاه را نظریه ادراک پاسخ می نامم. هیجانات بروز پاسخهای بدن هستند به کیفیات بارز هیجانی موضوع عواطف آدمی. وقتی علتی را چنان تجربه می کنیم که گویی علت واقعی احساسات ماست، لزوماً آن علت نباید واقعی باشد. جی ای ام آنسکام، فیلسوف ذهن قرن بیستم، نوشت کودکی در پاگرد راه پله یک چیز قرمز رنگ می بیند و می پرسد چی بود؟ گمان می کند پرستارش می گوید یه تیکه سیتن یا شیطان و شدیداً می ترسد. شک نیست که گفته تکه ای ساتن. چیزی که کودک از آن ترسیده تکه ای از چیزی بود، اما علت ترس او حرف پرستارش بود. دیدگاه ارائه شده بنابراین نه نسبتی با مسئله ارتباط دارد و نه با پارادوکس داستان. این نظریه پدیده مشهور به شرطی سازی هیجانی را هم توضیح می دهد. اگر دردی هیجانی را در گذشته و در پاسخ به تصادف، جدایی دردناک یا رها شدن در کودکی تجربه کرده باشید، بسیار محتمل خواهد بود که در آینده و در مواجهه با موقعیتی مشابه احساسات منفی شما برانگیخته شود، نه اینکه احساس مثبت کنید یا اینکه هیچ احساسی نکنید. خاطرات هیجانی که در ذهن انباشته ایم کمک می کنند تا در موقعیت‌های آینده نیز پاسخ‌های هیجانی دهیم و به تبع هیجانات عمل کنیم. خلاصه آن که عشق حالت روانی واسط نیست که از تغییرات بدنی درک شده و یک داوری شناختی یا برداشت در باب معشوق حاصل آمده باشد. عشق بروز پاسخ بدنی و یا ذهنی است به تعبیر ویژه ما از معشوق.